تقریباً توی مرکز شهر.
مرکزش. بسیار. پیمک البته اومده و رسیده. من خواستم یه مقدار بیشتر بگذرونیم که در واقع پیمک های بیشتری بیاد برسه. جیران گفته متعلق به مهندس شقاقی بوده. عرض کنم خدمت شما که شنونده دیگری خانم الهی عزیزی گفتن که اشرف الملوک ملقب به فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه که فکر میکنم در بهارستان باشه. تا اینجا این پاسخ به نظر پاسخ کامل تری میاد. عرض کنم خدمت شما که اشاره داشتن به ناصرالدین شاه، خانم جیران گفتن به مهندس شقاقی ارتباط پیدا میکنه. عرض کنم خدمت شما که این
یه راه نمایی دیگه.
آره آره حتما. کوروش اکبری زنبور زبل هم گفته که حسین شقاقی.
خب اگر اون دوستایی که به ما، یعنی دقیقا اسم این امارت رو که مثلا به ما پیام میزنن و میگن که متعلق به چه کسیه، این امارت یه اسم دیگه هم داشته، اگه اونو به اون بگن که اونم واقعا دستش رو در نکنه.
آها این هم پاسخ کامل تر.
بعد
احمد رضا میر گفته که در خیابان تقوی است این کوشک. خدمت شما عرض بکنم که گفتن که حسین آقای ندهی از تهران پارس گفته امارت کوشک واقع در میدان فردوسی، خیابان فردوسی، خیابان کوشک می باشد، مربوط به دوره قاجار. اینم حالا نسبتاً پاسخ کامل تری است. حالا ببینیم چقدر درسته. شهرام رمیده خیلی کوتاه گفته کوشک نصرت. دیگه عرض بکنم خدمت شما که گفتن که مال کوشک متعلق به دختر مظفرالدین شاهه که نه، این قسمت پاسختون طنز عزیزم، نه خیلی ارتباط خاصی پیدا نمی کنه. طنزش هم خیلی طنز ارزشمندی نبود، ولی ما حالا برحال میگذریم ازش. عرض کنم خدمت شما که خیلی اشاره دارن به این که متعلق به مهندس شقاقی است. پاسخ ها متفاوته، میدونی معمولا یه وقتی سوالایی که میاد میرسه از طرف شما یک یا دو تا مورد، حالا فراوانیاشون کم و بیشه، ولی خب متمرکز میشه روی یک یا دو مورد. الان یه مدار فراوانیش پراکنده شده، یعنی هم به مهندس شقاقی اشاره شده تو پاسخ ها، هم به فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه.
یه راهنمایی اشاره شده به فهم خوش کن، حد فاصله خیابون فردوسی و خیابون لاله‌زاره.
این شد یه مقداری برای کسی که تهران رو خوب میشناسن راهنمایی خوبی بود. حد فاصله یه بار دیگه، خیابان فردوسی و خیابان لاله‌زار.
بله و خیابان لاله‌زار
دیگه کاملا در قلب و مرکز تهران. خیلی بله. مرکز تهران میشه. اشاره بیشتر الان داره میشه به مهندس شقاقی. حالا اینکه چه چهره‌ای بوده مهندس شقاقی رو لازم میدونم برای خودم که برم و یه ما دراجبش تحقیق بکنم ببینم که کیست که انقدر به هر حال بهش اشاره میشه. و آره خانم همدم رئیسی البته گفتن که شمس الاماره، نمیدونم بلو چه ارتباطی داره. ما گفتیم که شمس الاماره که نام یک مکانه، ما پرسیدیم که متعلق به کیست. امارت کوشکی که در تهران وجود داره، در تهران قرار داره، با راهنمایی خانم کاری هم به اینجا رسیدیم که حد فاصل خیابان فردوسی و خیابان لاله‌زاره.
بله.
این کوشکی که در این نقطه وجود داره، فارغ از این که عرض کردم ما کوشک در جاهای مختلف تهران هم حتی شاید داشته باشیم، این کوشک که الان اشاره کردیم بهش متعلق به کیست؟ حسین نوردهی از تهران پارس گفته کوشک احمد شاهی. نمیدونم تا لحظات دیگر انشاءالله از شما خواهیم پرسید که پاسخ صحیح چیه. به نظرم الان بپرسیم و همین لحظه برسیم به پاسخ صحیح. این کوشکی که واقع در این نقطه از تهرانه، یعنی حد فاصل خیابان فردوسی و خیابان لاله‌زار، بالاخره متعلق به کیه خانم کاری؟ یه مدت توضیح هم بدید راجبش.
بله این امارت متعلق به دکتر حسین شقاقیه.
آه پس مهندس شقاقی نیست عزیزان، دکتر.
بله.
دکتر حسین شقاقی. خب
دکتر حسین شقاقیان.
بله.
یه امارت خیلی قدیمی و زیباست، همونطور که گفتم در مرکز شهر و حد فاصل خیابون فردوسی و لاله‌زاره و مالک و سازنده این کاخ تحسین برانگیز آقای دکتر حسین شقاقیه که بعد از بازگشت به کشور در سال 1310 کار این ساخت بنا رو که تو زمینی به وسعت 1600 متر مربع بوده آغاز میکنه که یه معماری واقعا شیک و منحصر به فردی داره. داره که بگم که آقای حسین شقاقی مدتی مدیر کل وزارت راه و ساختمون بودش.
به به.
بله، قبل از سال 57 این خونه رو به یه شرکت خارجی به اسم ماندالا
بله
فروخته بودن. به همین دلیل هم هست که بعضی ها امارت کوشک رو به این اسم میشناسن.
این هم یک اطلاع بیشتر و دقیق تر بر این که اگر بله. کسی به نام دیگری میشناسه برحال دلیلش اینه
و این شرکت مدتی توی رهن بانک گذاشته میشه.
بله.
بعد از انقلاب شرکت های طلبکار خونه رو تصرف میکنن تا اینکه تو سال 1364 سازمان میراث فرهنگی امارت کوشک تهران رو میخره و این خونه توی سال 1375 تو لیست آثار ملی ایران به ثبت میرسه.
ثبت میشه و همین ثبت شدن باعث میشه که دیگه شامل یک مراقبت هایی بشه. عرض کنم خدمت شما که دیگه مالکیتش دست به دست نشه. این در واقع ثبت شدن در لیست آثار ملی هم در واقع یک اتفاق مبارکی است که برای یک سری از آثار میفته و میدونم که ما آثار بسیاری داریم که باید از این محافظت بهره مند بشن ان شاء الله. خدمتتون عرض بکنم که خانم مرجان هم از شهریار گفتن که عمارت کوشک اگر میدان فردوسی را به سمت شرق ادامه بدهیم به خیابان انقلاب به امیر سلیمانی میرسیم که کوچه مهتا یا کوشک نام دارد و نام دیگرش خانه شقاقی است و بله اطلاعاتی که تکمیلی است و به مرور میاد و میرسه از طرف شنوندای عزیز. دایی احمد افغان هم گفتن که چون تو شهرک غرب نیست نمیدونم کجاست. این هم به هر حال منطق دایی احمد افغان یا به قول محمد رضا لشتینی امو احمد ای امه. خیلی ممنونم دایی احمد عزیز، انشالله که خوب باشید. آقا رامین صادقی عزیزم بسیار محبت دارن، انشالله که شما هم خوب و سلامت باشید. بسیار خوب، سوال دیگری هم داریم برای امشب یا نکنم کاری بفرمید سوال بعدی رو.
بهمون دوستامون بگن که قدیمی ترین مدرسه تهران توسط چه کسی ساخته شد و اسمش چیه؟
قدیمی ترین مدرسه تهران اسمش چیه و توسط چه کسی هم ساخته شد؟ بله، حالا من سوالی مداری جوری دیگه گفتم. قدیمی ترین مدرسه تهران، اینم میتونه کلی پاسخ از طرف شما عزیزان داشته باشه. قدیمی ترین مدرسه تهران چه نام داره و توسط چه کسی ساخته شد؟ خیلی تهران که حالا اشاره کردم به دارالفنون، نمیدونم بعد بیاد و برسه پاسخ ها، ببینیم که واقعا
قدیمی‌ترین مدرسه. ما که خودمون ساکن تهران هستیم، من الان این آیتمی که دستم هست و دارم در رابطهش خب یه سری سوالا در میارم، خیلی جالب که خودم خیلی جاهای تهران رو اصلا نرفتم ببینم.
بله.
و برام عجیبه که وقتی مثلا میرم توی گوگل سرچ میکنم و جای دیدنی تهران رو میگردم، اصلا بله. یه جاهایی رو مثلا میبینم که میگم واقعا مثلا من این همه سال مثلا توی تهران زندگی کردم ولی اصلا
همینطوره.
این جاها نرفتم.
واقعا تهران اونقدی که جای دیدنی، مکانی که ارزش وقت گذاشتن و شناختن داره، اونقدری ما نمیشناسیمش و جا داره که آدم حداقل محیط اطراف زندگی خودش رو یه مقدار با نگاه دقیق تر ببینه. تهران یک شهر قدیمی است که به تبع این قدمت هم اماکن تاریخی زیادی داره، هم نقاط دیدنی خاصی داره و خوب نیست که واقعا ما نمیدونیم. ما خود من شاید به شخصی مثلا 10% نقاط دیدنی و قدیمی تهران رو هم ندیدم و نمیشناسم.
بعد
وقت بذاریم. آره، معمولا توی نوروز فرصت مناسبی است برای اینکه این کار رو انجام بدیم. بسیار خوب، عرض کنم خدمت شما که بریم و برسیم به پاسخ‌ها. هومن سعادتی گفته دارالفنون قدیمی ترین مدرسه تهران و توسط امیر کبیر بنا نهاده شد. شهرام آرمیده گفته که دبیرستان البغرز. عرض کنم خدمت شما که باز هم برسیم به قاسم مختاری از قائنات. خیلی محبت دارید به عوامل برنامه، بسیار لطف داشتن، انشالله که قابل باشیم. خانم محب نیا از تهران گفتن مدرسه فیروز بهرامه. این پاسخ رو من واقعا انتظار نداشتم، نمیدونم حالا برسیم بهش ببینیم که کدوم مدرسه قدیمی ترین مدرسه تهرانه. خانم الهی عزیزی گفتن که مدرسه دارالفنونه که در سال 1231 و در دوران ناصرالدین شاه قاجار و به دستور امیر کبیر ساخته شد و محل آموزش اکثر دانش‌ها به دانش آموزان بود. نمیدونم خانم عزیزی، یکی دو دقیقه بعد تعامل کنیم پاسخ ها بیاد و برسه و بعد هم پاسخ صحیح رو از خانم کاری بشنویم. کوروش اکبری گفته مدرسه سریا. نمیدونم، عرض کنم خدمت شما که جیران گفته که دارالفنون و به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر و که صدر اعظم عصر ناصری بود ساخته شده. خانم مهری هم گفتن مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر. خیلی به دارالفنون اشاره شده خانم کاری. عرض کنم خدمت شما که رامین صادقی، بله اون مدرسه که شما نام بردی همون مدرسه تو برامینه، نه ما تهران بعد نظرمونه. ایشون باز هم یک
سوال، ایشون یک شب در رابطه با ورامین
بله ایشالله بهش برسیم به امید خدا. بسیار خوب خانم، بریم و پاسخ صحیح رو از شما بشنویم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بعدی میتونی مدرسه تهران همونطور که خیلی دوستامون درست گفته بودن مدرسه دارالفنونه.
بله.
که در تقاطع خیابون ناصر خسرو سعدی واقع شده.
بسیار عالی.
مدرسه دارالفنون میراث امیرکبیر در اصل برای ایرانه که اون به خوبی متوجه نیاز اساسی کشور به آموزش عالی شد. در اصل میشد به این که یک دانشگاه بوده.
بله.
اما متاسفانه هیچ وقت افتتاح اون رو به چشم خودش ندید و اولین دسته اساتید این مدرسه دو روز بعد از تبعید امیرکبیر به تهران رسیدن. دارالفنون در روز ششم دی ماه 1321 همچون که دوستامون دقیقا به مون گفتن،
بله،
13 روز پیش از قتل امیرکبیر،
بله،
و با حضور ناصرالدین شاه آقا خان نوری صدر اعظم جدید و گروهی از دانشمندان و معلمان ایرانی و اروپایی با 11 نفر شاگرد رسما گشایش پیدا کرد.
بله.
و ساختمان اصلی دارالفنون در سال 1331 شمسی به طور کامل تخریب و با شکلی جدید با نقشه مارکوف مهندس روسی ساخته شد.
بسیار خیلی ممنون. این هم نکته بود که اشاره شد آقای حسین نودهی گفتن که البته ایشون گفتن دبیرستان البرز مارکوف معمار روسی دبیرستان البرز رو ساخته.
نه همینجا.
بله.
برمیشه خب. گفتش که سالونای نمایش و غذاخوریش تو این عمارت به همون شکل بازسازی شدن و موندن.
بسیار خیلی ممنونم از شما خانم کاری. سپاسگزارم. اگر کمی هم از توضیحات باقی موند ببخشید ما رو. و ممنونم از شما، انشالله که شب خوبی داشته باشید. براتون روزی سلامتی دارم و با شما خدافظی میکنم.
همچنین خدا نگهدار.
باشید، خدا نگهدار.
خدمت همه شبکه هومیای عزیز، رحلت حضرت معصومه رو خدمت همه شیعیانشون تسلیت عرض میکنم. خواهر گرامی امام رؤوفمون امام رضا، بحث این بود که وقتی زیارت میرید چه حسی دارید؟ راستش وقتی من میرم زیارت یعنی هیچ آرزویی، هیچ چیزی نمیتونه به نظرم نمیاد وقتی میرم زیارت. انقدر اون فضا آدمو میگیره، انقدر فضا دوست داشتنی اینا، هیچ آرزویی هیچ وقت به یاد من نمیاد که مثلا الان اومدم زیارت چی بخوام. فقط اینی که سعادت اینه که دارم که خدمتشون رسیدم خیلی منو راضی میکنه. یوسفون هستم از تهران، شبتون بخیر، خدا نگه دارتون.
بله خیلی ممنونم از شما خانم یوسفپور عزیز. از شما پرسیده بودیم که حس و حالتون زمانی که به زیارت میرید چیه، هرچند که واقعا بیان احساسات ناب این چنینی در قالب کلمات کار سختی است، اما شما عزیزان محبت بکنید و حس خودتون رو در زمانی که به زیارت میرید با ما در میون بگذارید، مثل خانم یوسف پور که محبت کردن و این کار رو کردن. خانم عرض کنم که خانم یوسف پور به بقیه عزیزان هم منتظر هستیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
ای سرزمین ایران، ای خطه دلیران، ای آن که پرچم تو باشد نماد ایمان، از مشهد و رضا شد خاک تو باغ رضوان، جانباز جان نثارم در راه حس ایران. شاعر جانباز چاپور را که شاد تهران بزرگ. یا علی ملک.
عزیزان همراه، 46 دقیقه از نیمه شب گذشته با برنامه شب تهرونیا در خدمت شما هستیم و همینک سرکار خانم یزدانی روی خط ارتباطی ما هست. خانم یزدانی سلام، شبتون بخیر، خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام های حیدری، شب شما و شنوندهای عزیزم بخیر باشه. من هم سال روز وفات حضرت معصوم سلام الله علیه و خدمت شما و همه شنوندها تسلیت.
سپاسگزارم از شما، ممنونم، در خدمتون هستیم با بخش مربوط به شما، بفرمایید.
بله انصافا در خدمتون هستم با معرفی یک غذا مخصوص تهران قدیم.
به به، غذا مخصوص تهران قدیم. بله. یک بند خاصش تهران قدیم، بفرمایید.
دقیقاً و غذای انصافا ما یک غذاییه که قطعا همه بعد از اینکه اسمش رو بشنوم، شاید حالا خیلی ها شنیده باشن، اول من خودم بار اولی بود که اسم این غذا رو شنیدم و خیلی غذای جالبیه.
خب موضوع جالبتر شد، موضوع جالبتر شد. ببینیم که حالا یه غذای قدیمی که شما خودتون رو برای اولین بار شنیدید، ببینیم که شنونده هامون چقدر راجع به این موضوع اطلاعات دارن. بفرمید خوش بکنم.
بله این غذا جز غذایی هست که در تهران قدیم در مهمانی های مفصل تهیه می شده و یا این که افراد اعیان و رجال در جشن‌های مهم حالا کشوری در اون زمان این غذا رو انتخاب می‌کردن، در کنار غذاهای دیگه مثل آش و بورانی و شامی این غذا هم یک غذای اصلی به حساب می‌اومده.
بله.
در اصل این غذا مجموعی از چند تا پلوه، از جمله رشته پلو با خرما یا کشمش، باقل پلو، سبزی پلو، آلبالو پلو یا زرش پلو، ماش پلو، عدس پلو و چلی سفید که معمولا با مرغ هم پخت می شده و به ردیف در سفره چیده می شده و خب گاهی هم بعضی از افراد که دوست داشتن و با گوشت گوسفندی پخت می کردن. البته یه عده‌ای هم در همون زمان اعتقاد داشتن که باید به ازای هر پلو یک خورش هم در سفره وجود داشته باشه که خورش ها هم همه خورش ها نبوده، مثلا قیمه و فسنجون و بادنجون و آلو اسفناج و مسما کدو و قرمه سبزی جزء غذاهایی بوده و خورش‌هایی بوده که در کنار این پلوها قرار می‌گرفته و یه جوری دورچین می‌شده.
یعنی همه این انواع و اقسام پلو و این بله. چند مدل خورشی که نام بردید همه
چند مدل، حالا اصل غذای این چند مدل خورش رو نداره، بعضی‌ها دوست داشتن،
حالا اصلا فرض می‌گیریم خورش نداشته باشه، اصلا خورش رو حس میکنیم ازش. این چند مدل پلو که داره همدیگه، تازه همشون با همدیگه ترکیبشون میشه یه اسم.
بله دقیقاً.
عجب چیزیه.
گفتم غذای خیلی جالب، یعنی بله. حالا غذای جالب هست، حالا بعد توضیح دیگه‌شو میگم که دلیلش.
بسیار عالی. چند تا پاسخ اومده، من میخوام اینا رو بخونم یه مقداری ببینیم سمت و سو پیدا میکنه پاسخ‌ها یا نه. بله. شهرام آرمیده گفته شیرین پلو بوده. دایی احمد اف ام گفته که مرصع پلو. خانم محبی از تهران گفتن مرصع پلو. شهرام آرمیده دوباره گفتن که شیرین پلو، داخل پرانتز قابلی پلو، نمیدونم یعنی چی، ولی نمیدونم چرا من حالا انقدر این اسم پرتم تراغ بود که من با اسم مرصع پلو بیشتر الان دارم احساس نزدیکی میکنم و
بهش میخوره.
آره آره، یه اسم همچین این مدلی میخواد دیگه، چیزی که 7-8 مدل پلو قدیمی باشه و این همه انواع اقسام پلو توش باشه، مرصع پلو. حالا خیلی فاصله نمونده تا ببینیم که پاسخ صحیح چیه، ببینیم حالا پاسخ ها چیه و دوستان دیگه نظرشون چیه؟ خانم جیران هم گفتن البته مرصع پلو. خیلی ممنونم از خانم بنابار هم که همراه ما هستن. خانم زینب بنابار بفرمید. بله
نمیدونم حالا دوستان قصد من با سرعت گفتم نتونستم بشمارم، ولی این پلوهایی که گفتم 7 تا دونه بود.
آها و این میتونه خب دیگه یعنی این عدد 7 پس میتونه یه اثری توی اون اسم داشته
بله
باشه
دقیقا.
یه ردی از این عدد 7 باید توی اسم باشه
بله.
درسته؟
دقیقا.
خیلی خب ببینیم که چی میاد. خانم جیران گفتن که مرصع پلو. آقای حسین ندهی از تهران پارس گفتند 7 زنگ پلو. 7 زنگ پلو داره منطقی به نظر میرسه، داره منطقی به نظر میرسه. کوروش اکبری گفته پلو مجلسی. بعید میدونم کوروش جان، حالا به هر حال پاسخ شماست و ما هم احترام میگذاریم، منتها بحث اینجاست که احترام ما به یک سمت، اینکه پاسخ چقدر درست باشه این مهمتره. به هر حال شهرام رمیده گفته 7 بیجار. نمیدونم آقا شهرام، بعید میدونم، ولی حالا میشنویم پاسخ صحیح رو از خانم یزدانی میشنویم. 7 رنگ پلو حسین ندهی گفته که اون 7 زنگی که من گفتم در واقع اشتباه تایپی بوده، چون گویا اصلاح کردن به 7 رنگ پلو رو مجددن فرستادن. حسین آقای ندهی از تهران پارس. الهی عزیزی هم گفته پلو 7 رنگ، یعنی همون اسم رو با یک ترکیب دیگر، تقدم و تأخر کلماتش عوض شده. مهدی احمدی از مشهد گفته فکر میکنم پلو 7 رنگ باشه. این 3 تا کلمه است، 7 رنگ پلو، پلو 7 رنگ، اینها ترکیبیه که عزیزان فرستادند. خدمتتون عرض بکنم که داره منطقی میشه. فرزانه فتولایی گفته 7 رنگ پلو. اصغر غفران پناه گفته 7 رنگ پلو. خانم مهری هم همینطور گفتن 7 رنگ پلو. نمیدونم، به نظر میرسه که پاسخ منطقی همین باشه، ولی دیگه به نظرم از شما بشنویم دیگه.
آفروی سر
بفرمید.
بله همینطور که گفتید به نظر داره منطقی میاد، دقیقا داره منطقی. 7 رنگ پلو هست. حالا پلوی 7 رنگ هم قاعدتا باید درست باشه، ولی چیزی که مرسوم هست داره
اون چیزی که مصطلحه
7 رنگ. بله 7 رنگ پلو هست. دلیلش هم اینه که 7 با همونجور که گفتم 7 پلو مجلسی در کنار هم قرار گرفته و یکی از دلایلی که این غذا، یعنی این 7 غذا در کنار هم یک اسم گرفته این بوده که میخواستن حالا به جای چند غذا گفتن تک تک غذاها، یک غذای مرسوم و مجلسی داشت باشن که توی مهمانی های مفصل تهیه میشه، یه اسم بگن، بگن 7 رنگ پلو و بدونن چه مجموعی از پلوها کنار هم قرار میگیره. و خب این مجموعه کامل رو به اسم 7 رنگ پلو میشه.
یه بار میگید این 7 رو؟
بله، رشته پلو با خرما یا چشمش،
بله،
باقالا پلو، سبزی پلو، آلبالو پلو یا زرش پلو، ماش پلو، عدس پلو و چلو سفید.
درسته که این معمولا با مرغ سرو میشه.
گفته بوده که معمولا با مرغ هست و دور مرغ و یا حالا اگر بخوام گوشت گوسفندی که بوده دورش دورچین میشده این 7 پلو و اون وسط خورش ها قرار میده.
چه تصویر وسوسه انگیزی بوده. چه؟
بله.
میشه بیشتر در موردش صحبت نکنیم اصلا؟
کاملا، تو خودم من چیز بودم. آه. الان چند هفته است میخوام اینو معرفی کنم.
نه نه بگذاریم ازش. اصلا بگذاریم. تا همین الان هم دیگه زیاد راجع بهش صحبت کردیم. خیلی ممنونم از شما. خانم یزدانی خیلی سپاسگزارم. سلامت باشید. ان شاءالله که شب خوبی داشته باشید و سپاس از حضور گرم شما در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
فالتون
بخیر و هفته
خوبی هم. سلامت باشید. خدا نگهدار. شبتون بخیر عزیزان همراه شنوندگان گرامی. از شما پرسیده بودیم که زمانی که به زیارت میرید چه حس و حالی دارید، در قالب کلمات اینها رو برای ما بفرمایید. خانم بنابار گفتن که خانم زینب بنابار گفتن من زیارت که میرم اول ظهور آقا امام زمان، بعد سلامتی خانواده و همه دوستان رو طلب میکنم. عزیزان همراه، همکار محترمم خانم پانتا یزدی روی خط ارتباطی ما هستن، اما اجازه میخوام قبلش لحظات ایشون روی خط ارتباطی ما باشن. خانم سارا گفتن سلام، من واقعا فکر میکنم نقاطی که زیارتگاهند خاصند و نشان شده و زهره و تابنده مثل میخ روی زمین باعث استواری زمینند. دلخواستم توی ذهنم مدام از قدم اول، قدم به قدم و نگاه به نگاه و سلامتی و به همراهش عاقبت به خیری رو هم زمینه دعا میکنم. گاهی اوقات حس آرامش داره و توقف زمان و اینکه انگار طهارت فضای اونجا تو رو هم غسل میده و سبکت میکنه. خیلی ممنونم از پیامک زیبای شما سرکار خانم سارا. خدمت شما عرض بکنم که خانم پانتا یزدی همکار محترم آیتم‌سازمون روی خط ارتباطی هستند. خانم سلام، شبتون بخیر، عذرخواهی میکنم معطل شدید.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشین.
سلامت باشید. متشکرم خانم، سلامت باشید، در خدمتتون هستیم. تسلیت عرض میکنم خدمت شما و
همچنین به شما و شنوندگان عزیز تسلیت میگم این روزو.
زنده باشید، در خدمتتون هستیم. چی آماده کردید برای امشب، برنامه امشب؟
دو تا خبر دارم. یکی این که دبیرخونه جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام کرده که اون گروه های نمایشی که از اسفند پارسال تا آبان امسال اجرای عموم داشتن ولی نتونستن، شرایط فراهم شده که بتونن آثار خودشون رو به دبیرخونه ارسال کنن.
بله.
و طبق فراخوانی که دادن برای 40مین جشنواره گفتن که آخرین تاریخ بارگذاری فیلمشون در سایت 20 آذر و اعلام نتایج هم 5 دی.
بسیار عالی، خیلی ممنون از اطلاع رسانیتون در این خصوص.
و خبر دیگه شهرداری منطقه یک قرار زیر پل‌های تازه احداث شده سوار رو در شمال شهر تهران با استفاده از عناصر زیباسازی و المان‌های شهری سازماندهی به شهر بده و مکان‌هایی که اینجوری هستن رو خود زیباسازی کنه.
این فضاها مثلا میتونه در واقع پل صدر باشه.
بله.
اونم خیلی فضا مناسبی داره زیرش برای این که
مثل کنم پل صیاد شیرازی باشه.
بله، پل‌های زیادی توی اون مناطق داریم. البته منطقه یک همون به نظر من، شاید من اشتباه میکنم، احتمالاً پل طبقاتی صدر مد نظر بوده باشه احیانا. حالا ببینیم
که کجا. که شما من و شما گفتین و نوشته بودن
اینا جزه
ولی اون آخری که شما میگی و فکر میکنم من ندیدم.
بسیار عالی، حالا ان شاءالله هر جایی که هست استفاده بهینه بشه. مهم این نیست که کدوم پله، مهم
اینه
که زیبا بشه شهرمون. که زیبا بشه فرق نمیکنه کدوم نقطه شو کجا بشه،
حالا هوای خودمون هم خوب میشه.
بله بله، مهم انجام اون کاره. خیلی ممنونم از شما خانم،
سلامت
باشید. سلامت باشید، سپاسگزارم از لطفتون و با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. امشب از شما پرسیده بودیم که موقعی که به زیارت میرید چه حس و حالی دارید. کلمات شاید خیلی قالب مناسبی با ظرفیت تمام نباشند برای بیان این حس و حال، اما چه کنیم که در واقع انسان ناطق از کلمات برای بیان احساساتش در بسیاری از اوقات استفاده میکنه. بابک از منطقه 22 گفته من وقتی زیارت میرم حس سبکی و خلع دارم. بله، این هم یک حس غالب هست در مواقع زیارت.